أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در خدمت شما هستیم در حالی که 10 دقیقه از ساعت 12 رو سپری کردیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. با برنامه امروز همراه باشید با این عناوین. تحقیر صهیونیست‌ها در یک عملیات تاریخی. موزه دوگانه غرب در شورای امنیت. ابعاد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در حوزه‌های مورد نظر، هویت ملی و اخلاقی و همسو نبودن با پرونده بدحجابی، روز 192 طوفان الاقصا و بمباران سنگین منازل مردم خان یونس، و در بخش با اهالی کتاب و کلمه درنگی خواهیم داشت بر کتاب شمشیر لشکر. و اما سوال نظرسنجی برنامه امروز که ازتون پرسیدیم به نظرتون شکست سنگین رژیم صهیونیستی در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل بعد از عملیات وعده صادق چه مفهومی داره؟ گزینه 1، پذیرش مشروع بودن پاسخ تنبیهی ایران. گزینه 2، تغییر معادلی قدرت به نفع ایران. و گزینه 3، هر دو. سپاسگزارم که پیامکاتون رو برای پاسخ به سوال نظرسنجی به سامانه پیامکی 30,000-35 ارسال کنید. علاوه بر شرکت در سوال نظرسنجی همچنین میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم به همین سامانه پیامکی برامون ارسال کنید. 30,000-35. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در اولین بخش از برنامه امروز موضوع تحقیر صهیونیست ها در یک عملیات تاریخی رو بررسی میکنیم و افتخار داریم در خدمت جناب دکتر عباس مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باشیم. آقای دکتر مقتدایی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون در رادیو گفتگو و همچنین همه هموطنان عزیزم که شنونده این برنامه هست.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه رویداد اختصاص دادید. آقای دکتر، چه ویژگی های عملیات وعده صادق رو یک عملیات تاریخی و موجب تحقیر صهیونیست ها کرد؟
ببینید، در فاز اول این موضوع باید در واقع اهتمام ویژه‌ای که در سطح عمومی کشور، اهم از ملت و دولت و همه ارکان و نهادها و آنچه که به عنوان ساختار جمهوری اسلامی است، برای حفظ منافع ملت ایران رو باید برجسته ببینیم. یعنی الان امروز یک روز پس از انجام این عملیات، بیش از هر زمان دیگری وقوف داره و نسبت به این موضوع صرافت داره که جمهوری اسلامی ایران در حفظ منافع ملت و منافع ملی ایران با هیچ کس تعارف نداره، حتی اگر اون دولت آمریکا باشه و مجموعه هایی باشن که بالاخره صاحب سبکی در حوزه سلطه‌گری هستن، یا رژیم اشغالگری باشه که اون مدعی است که یکی از ارتش‌های برتر دنیا رو داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حرکت نشان داد که آنچه که در قانون اساسی برای این نهاد برآمده از انقلاب تعیین شده، با همکاری سایر بخش‌ها میتونه به آنچه که رسالت اصلی او هست به نحو شایسته و بسیار قابل توجه عمل بکنه.
بله آقای دکتر، همزمانی حمله پهپادی و موشکی رو در این عملیات بزرگ چطور میشه ارزیابی کرد و این همزمانی در حقیقت چه توانی رو نشون میده؟
ببینید، سالها بود که مجموعه ها اعلام میکردن که گنبد آهنین وجود داره و بارها میگفتن که ما در جنگ الکترونیک، در امواج الکترومغناطیس، در ارتباطات رادیویی، در اختلال ارتباطات یا مثلا هواپیماهای جنگی، ناوها، ناوشکنها، سامانه‌های پدافندی، سامانه‌های موشکی، راداری و امثال اینها جزء قوی‌ترین ها هستیم و این رو القا می‌کردن که کسی نمی‌تواند اصلا فکر بکنه که به ما تهاجمی بکنه، حمله‌ای بکنه یا پاسخی به ما بده. امروز که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، اگر همون حرف هایی که اونها می زدند رو مبنا قرار بدیم، جمهوری اسلامی ایران قدرتی رو از خودش نشون داد که در واقع بیانگر این هست که دانشمندان ایرانی و مجموعه های ایران می توانند بر همه آنچه که اونها گفته بودند در واقع مسلط بشه و حرف خودش رو به کرسی بشینه. الان ببینید، اتفاقی که افتاد کاملا در معرض دید افکار عمومی جهان هم قرار گرفت اینه که جمهوری اسلامی ایران دستش آنقدر بلند هست و قدرتش آنقدر قابل توجه هست و امکاناتش بگونه‌ای هست که بتواند اگر یک کسی تجاوزگری کرد و منافع ایران رو به خطر انداخت یا تهاجمی کرد رو گوشش رو بگیره و سر جای خودش بنشونه. رادارهای ما چشم بینای کشور هستند و میتونن این کار رو انجام بدن. دست بلند جمهوری اسلامی ایران کاملا مشهوده و این قدرتی که سپاه پاسداران از خودش نشون داد که جلوه توانمندی های نظام اسلامی و کشور ایران هست، الان در دنیا بی‌نظیره.
بله میشک، بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم که نمایندگان مردم در مجلس هم واکنش های متفاوت و خوبی داشتند به این عملیات بزرگ و بفرمایید که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از منظر این کمیسیون چگونه به این عملیات دیده میشه و مجلس چگونه حمایت میکنه از این عملیات بزرگ؟
ببینید، ما مجلس در واقع برآمده از ملت، افکار ملت. شما دیدید مردم ایران در نتیجه این اقدامی که صورت گرفت، یک اقدام تنبیهی بود، ما پاسخ دادیم، ما در واقع بنای بر این که حمله بکنیم نداشتیم. ما دیدیم که سازمان‌های بین المللی به مسئولیت خودشون عمل نکردن. بر اساس اصل 51 قانون اساسی،
منشور سازمان ملل،
بله، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد،
بله،
ما میتونیم خودیاری داشته باشیم. یعنی اگر سازمان ها و نهادها به وظایفشون عمل نکردن، در راستای دفاع مشروع، در راستای خودیاری میتونستیم اقدامی بکنیم. این اقدام ما کاملا منطبق بر حقوق بین الملل بود. دیشب هم دیدید در اون مجموعه شورای امنیت ملل متحد، بسیاری از کشورهایی که اونجا صحبت کردن عضو مجموعه شورا بودن، بر این که ایران از حق قانونی خودش استفاده کرده. بنابراین نمایندگان ملت هم حامی این روند بوده و هستند و هم از این که ایران میتواند به منافع خودش دست پیدا بکنه و از منافع خودش حراست بکنه هم رضایت خاطر دارن، هم حامی این جریان هستن. و نمایندگان دیدید دیروز هم در واقع در مجلس واکنش های خودشون رو ابراز کردن، همین امروز هم ابراز کردن. ما هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دو بعد امنیتی و از بعد سیاست خارجی جلساتی رو با مسئولین مربوطه برگزار کردیم و طراحی شده که جلسات بعدی هم در راستای حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی مستمر برگزار
و حمایت‌های همه جانبه از این حرکات شجاعانه دلیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
در این روند رشادت، شجاعت، غیرت و بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی از جمله مبارزه با سلطه و زیر بار زور و ستم نرفتن متبلور شد و اینها برای جوانان ما هم میتونه در آینده قابل استفاده باشه و برخی از اینها الان الهام بخش برای کسانی است که در جهان اسلام و کشورهای آزاده به دنبال نفی سلطه‌گری هستند.
بدون شک. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عباس مقتدایی عزیز، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
روی موج خبر.
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت گفت عملیات جمهوری اسلامی ایران کاملا در راستای اعمال حق ذاتی ما برای دفاع از خود که ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل ذکر شده و توسط حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده انجام شد. پاسخ ما لازم و متناسب بود. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی گفت در برابر انفعال دیپلماتیک سازمان ملل و شورای امنیت در صدور حتی یک بیانیه در محکومیت اقدام تروریستی اخیر، جمهوری اسلامی ایران راهی جز تنبیه رژیم صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع نداشت. رئیس جمهور در پیامی نوشت فرزندان غیور و دلاور ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دفاعی و سیاسی کشور صفحه جدیدی از تاریخ اقتدار ایران را رقم زدند. موضع دوگانگی غرب در شورای امنیت موضوع بعدی برنامه رویداد امروزه که این موضوع رو در خدمت جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم مسائل سیاسی و امور بین الملل پیگیری میکنیم. آقای سفرنژاد سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما های رشیدی و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب سفرنژاد عزیز. در نشست شب گذشته شاهد مواضع و استاندارد دوگانه غرب بودیم در شورای امنیت. زمانی که به کنسولگری ایران حمله شد موضعی نگرفتند، اما در قبال حمله مشروع ایران غربی ها و از جمله دبیر کل سازمان ملل موضع گرفتند. این رفتار دوگانه و این موضع دوگانه و متناقض از منظر شما ناشی از چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه من تبریک میگم، این اقدام اقتدارآمیز کشورمون رو واقعا یه نقطه عطفی بوده و به هر حال در این روند حتما ثبت خواهد شد. ببینید، رفتار دوگانه غرب در قبال مسائل حقوق بشری یه چیز جدیدی نیست. از روزی که سازمان ملل متحد تشکیل شده، یعنی حدود 75 سال، ما شاهد این رفتارهای متناقض به ویژه در صحن شورای امنیت هستیم.
بله.
و حتی فلسفه همین حق وتو هم تبدیل شده به یک ابزاری که فقط در اختیار قدرت‌های دارای حق وتو هست. یعنی هر چیزی رو که اونها خوشایندشون باشه، حق حقوق بشر، و هر چیزی رو که نپسندن نقطه مقابلشه. ما این چیز جدیدی نیست، یادتون باشه در دوران 8 سال جنگ تحمیلی هم شاهد این رفتارهای متناقض بودیم. خب اون موقع خود همین قدرت‌ها همشون پشت صدام بودن، هر روز حمله میکردن، شهرهای ما رو، مردم بیگناه ما رو به خاک خوب میکشیدن. یا در ادامه در بمبارانهای شیمیایی که صدام اون موقع انجام میداد، که این حتی سلاحاش رو خود آمریکایی‌ها، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، همه اینا تامین کننده سلاح شیمیایی و سلاحهای کشتار جمعی صدام بودن، و اما شورای امنیت هیچ اقدام خاصی رو انجام نمیداد.
بله قطعنامه این... هایی که عمدتاً به نفع متجاوز بود و
الان هم طبق بند 51 که همین منشور ملل متحدی که سازمان ملل بر اساس اون استوار شده،
بله،
جمهوری اسلامی حق دارد که اقدام متقابل انجام بدهد، حالا چه این که شورای امنیت خوشش بیاد یا خوشش نیاد،
بله.
اما به هر حال خود همین منشور ملل متحدی حقی رو برای کشورهایی که در قبال یک تازیهای برخی طرف ها مثل رژیم صهیونیستی و حامیانش میبینن یه چنین حقی رو قائل شده و اگر اقدامی انجام شده که تازه به نظر من این اقدام خیلی اقدام ابتدایی هست، یعنی جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ اومد کاملا انسان محور و بشر دوستانه و منطبق با حقوق بشر رفتار کرد، هیچ کدوم از مناطق مسکونی رو هدف قرار نداد. شما میدونید اگر این حجم رو جمهوری اسلامی رو اون شهرکایی میریخت که خودشون حتی مورد محکومیت، یعنی اساس اون بنای شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی مورد محکومیت همین غربی‌ها هست،
با کشتار مفصلی رو
رخ میداد، بله، و این کارو نکرد
و حدود دو هفته هم در حقیقت جمهوری اسلامی ایستاد برای اینکه بین‌الملل رو ببینه.
13 روز کار دیپلماتیک کردن، دیپلماسی انجام شد با تمام طرف‌ها و حد اکثر ما چیزی که از شورای امنیت و سازمان ملل و دبیر کل شنیدیم دعوت طرفین به خیشتنداری بود تو اون 13 روز میگم. و ببینید متاسفانه امروز رژیم صهیونیستی اگر میبینید 75 ساله با یه دست فرمون کشتار داره تو سرزمین های اشغالی و سرزمین فلسطین پیش میره یا حتی در اطراف و پیرامون، دلیلش اینه که محکم میدونه پشتشو، یعنی تکیه‌گاهش به سازمان ملل رو برای خودش تکیه‌گاه مهمی میدونه. اگر این تکیه‌گاه نبود قطعا رژیم صهیونیستی تو این 75 سال نمیتونست این کشتارها رو انجام بده. ببینید آقای رشیدی، اینها هر چی رو که تو این 75 سال به هیتلر نسبت میدادن امروز 7 ماه تو غزه بدتر از اونو شدنن انجام میدن،
چه بسا یعنی... گسترده تر و
بله گسترده تر و این با هیچ حقوق بشری با هیچ کدوم از این منشورهای سازمان ملل و زیر مجموعهاش اصلا همخونی نداره. اما دریغ از این که این شورای امنیت بخواد یه مصوبه خوبی رو بیرون بیاره. هر جام شورای امنیت و حوزه غزه یا کشتارهای مشابه خواست ورود بکنه مورد وتو آمریکا، انگلستان و فرانسه واقع شده. حالا ما یه سری اقداماتی رو توسط دو عضو شورای امنیت دیدیم،
بله،
هم در قبال موضوع خودمون دیشب هم در مورد روندی که تو غزه بوده.
بله اتفاقا می‌خواستم بپرسم که مواضع چین و روسیه در شورای امنیت چقدر وزنه رو متعادل کرد؟
به هر حال خیلی مؤثر بود، خودتون میدونید.
بله. ببینید
من یه دو تا نکته از اظهارات نماینده روسیه تو سازمان ملل آقای واسیلی نزدیا رو میگم. ایشون دیروز توی سخنرانی قبل از رأی‌گیری اعلام کرد که این اقدام تنبیهی ایران به اصطلاح رویکرد دوگانه و مدبرانه غربی ها به مسائل و تحولات منطقه رو میرسونه.
بله.
این ترحال که رو موقع که اسرائیل رژیم صهیونیستی حمله کرد به سفارت در دمشق سازمان ملل کاری انجام نداد. و جالبه که این آقای نبنزیا این رو به عنوان نمایش ریاکاری و استانداردهای دوگانه قلمداد کرده، یعنی کارکردش